أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدی به ساحت قدسی و ملکوتی حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبری سلام الله علیها، صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد. در بحث محکمات و اصول نظام تدبیر الهی در عالم انسانی که جز سنن عالم انسانی در تدبیر بود و منظم به این مسئله سنت‌های نظام جزا و پاداش، بعضی از محکمات این مسئله رو مرور کردیم که برای اینکه بحث دیگه نیمه تمام نمانه مروری بر این محکمات میکنیم تا یکی دو جلسه شاید دیگه بحث رو تمام کنیم. آنچه گذشت این بود که اولین محکم این بود که نظام عالم تدبیرش بر اساس رحمت واسعه و بیکران خداست. اسم رحمان عالم را، دنیا و آخرت را، تدبیر اولیه و تدبیر پاداشی و مجازاتی را به عهده داره. رحمان است که رزق میده، رحمانه که خلق میکنه. الا من رحم ربک ولذالک خلقهم. فهمید که در سوره هود، اواخر سوره هود، فهمید به خاطر رحمت، مثلا به خاطر رحمت خلق شده. الله تعالی به خاطر رحمت خلق می‌فرماید. بعد نظام جزا هم بر اساس همین رحمت واسعه تدبیر شده. یه تذکری هم مکرر عرض کردیم که ما یک نیازمندی جدی داریم که رجوع کنیم دوباره به قرآن. این رجوع قرآن باید اول از حوزه شروع بشه و در حوزه هم اول از علمای بزرگ شروع بشه و در علما هم اول از سوی عرفا شروع بشه. ما شعار همینطور بی جا که نباید بدیم. رجوع به قرآن یک الزاماتی داره، لوازمی داره. و بعد آثار و نتایجی داره. وقتی که ما می‌بینیم نظام بیان آثار الهی، افعال الهی، صفات الهی در بیان اهل معرفت غیر از آنچه قرآن گفته هست، معلوم میشه که قرآن در فضای فلسفه و عرفان هم محجور بوده. خداوند اینه با مکرر توی فضاهای مختلف طلاب فرهیخته مطرح کردم که خدا رو با توجه به آنچه یافتید تو عرفان نظری خوندین، تو فلسفه خوندین، در دو خط معرفی کنین. خب این بندگان خدا هم در چارچوب تفکر صدرائی و ابن عربی رشد کردن، نه قرآنی. به ذهن احدی نمیرسه که بگه خدا در دو خط، یعنی سوره قل هو الله دیگه. حی و حیات و اراده و قدرت و تکلم و این هست دیگه. هیچ کس وقتی دو خط بخواد از خدا صحبت کنه، این که لم یلد است و لم یولد نمیگه. چهار تا جمله گفته، سه تا جمله اصلی، هو الله احد یک، دو الله نه احد، مثل احد بگه احدون، نه الله الصمد. هم تفاوت داره. قل هو الله، اونجا هم میتونست بگه قل هو الله الاحد، اتفاقا دلالت بر حصر هم میکرد، تنها احد خداست، ولی اینطور نمیفرمد. از اون طرف میتونست بفهمد الله صمدون، و اصلا اصلا بر این بود که بگه الله صمدون، ولی نمیفرمد الله الصمد. البته ناگفته نماند این که میگیم به این معنا نیست. حکما و عرفای عظیم القدر و گران سنگ ما خطاکارن دیگه، قرآن محجور بوده دیگه، حالا این هست دیگه. اونا هم به اندازه دریافت خودشون، یعنی قرآن محور نبوده در فهم. شما ببینید شاید توی کتابی مثل فسوس واقعا بیش از 1000 آیه مطرح شده باشه، ولی محور بازم محور فهم نبوده قرآن. اینه که به هر صورت به اندازه توفیقی که داشتن به قرآن نزدیک شدن. باز نزدیکترین طائفه به قرآن همین اهل معرفت و اهل حکمتن، الا اینکه همونها هم محور بیانشون، محور فهمشون از خالص از قرآن نبوده که بعد در بستر قرآن تفکر کنن. این کشف اتم نبوی محور نبوده، محور بیشتر کشف های خود اهل شهود از عرفا بوده، و در حکمت هم بیشتر هم فضای ادراکات عقلی که داشتن. گرچه عنایت زیادی به قرآن داشتن، نمیشه حقشون رو نادیده گرفت، ولی به هر صورت انتظار بیشتره دیگه. به همین خاطر که نوع بیانات چه راجب معاد در قرآن، چه راجب مبدع در قرآن، تقریبا یه جاهایی فاصله هست دیگه. حالا باید با احتیاط هم راجب بزرگان صحبت کرد. مرحوم صدر المتعلهین تفسیری راجع به قل هو الله احد دارن، شاید 100 صفحه 200 صفحه هم باشه، یادم نیست چند صفحه است، گذشته ها نگاه کردم این رو. اما خیلی وقتا خود آیه نیست که صحبت میکنه، به بهانه آیه حرف های حکمی خودشون رو بیان کردن. تفسیر آنچنان که تفسیره، یه مقداری بعضی جاها خب بالاخره فاصله هایی هست. خب بگذاریم، این اسمایی که در قرآن مطرح شده با همین طرح قرآنیش تبیین توحید، تبیین خداشناسی، تبیین معاد، تبیین جایگاه انبیا، تبیین عصمت، اون که در قرآن هست بالاتر از افق فکری ما هست. ما باید خودمون رو واقعا خالی و ذهن در معرض قرآن قرار بدیم و از قرآن طلب استضاعه کنیم، طلب نور کنیم. تو به ما یاد بده، تو به ما فهم بده، تو خدا رو به ما نشون بده. اصلا خدا قرآن رو برای چی برای ما فرستاده؟ برای که خداشناسی رو به جای که از تو جیب خودمون در بیاریم، لقمه آماده جلومون گذاشته، میگه با این طرح خدا رو بشناس. حقیقت خداشناسی اینه. معاد این چنین است، یوم الحساب اینه، یوم الدین اینه، یوم الجزا اینه، یوم القیامه اینه، صحنه هاش اینه، ترتب صحنه هاش اینه. صحنه صحنه، اصلا خدا معاد رو نقاشی کرده تو قرآن. یعنی کسی آیات رو ببینه میتونه از روش فیلم بسازه. اول این اتفاق میفته با این کیفیت، بعد این اتفاق، بعد این اتفاق، بعد این اتفاق، بعد خداوند تو این صحنه این تجلی رو میکنه با جزئیات. اون تا چون ما دقتهای لازم رو اعمال نمی کنیم، بعد میگیم یوم الدین همون روز جزاست. کی گفت یوم الدین روز جزاست؟ یوم الدین دو تا معنا داره در قرآن. دو تا صحنه از قیامت به یوم الدین نامگذاری شده. بگذاریم. بعد از این که اینا رو که عرض کردم، اینا بر اساس اسم رحمت خداوند که از امهات اسماء الهیه، این اسم رحمت بعضن گفتن صفت فعل، حالا بعضی هم گفتن رحمان اسم ذاته، صفت ذاتیه. حالا اینا باید در جای خودش بحث بشه، فعلا بین کار نداریم. اصل اولی این بود که رحمت واسعی کل عالم را تدبیر میکنه، از خلق و رزق و اماته و احیا و وسعت و زیغ و نعمت دادن و نعمت سلب کردن و پاداش و جزا و همه اینا. این اصل اول بود که گفتگو کردیم. محکم دوم این که این رحمت بر اساس حکمت و لطافت و بر اساس رعایت اقتضاعات و مصالح اعمال میشه. رحمت بی اساس و نامعقول و گتره‌ای نیست. که اصلا گتره‌ای باشه دیگه رحمت نیست. شما از یه حدی اگر رحمت را به ظاهر رحمت بیشتر کردین دیگه رحمت نیست. سعدی میگه یه بچه نسبت به من یه جسارتی کرد، منم اونجا مثلا یه چیزی بهش دادم، تشویقش کردم، بهبهی بهش گفتم، مثلا یه شکلات بهش داده به فرض. این بچه رفت همین جسارت و بی‌تربیتی رو به یک فرد لشکری انجام داد، اونم همونجا زد و بچه مرد. خب اون رحمت نبود که. رحمت بدون رعایت اقتضاعات و مصالح حماقت، رحمت نیست. کار انسان‌های نادان. یکی از علت‌هایی که الان بچه‌های ما کمتر اون استقامت رو دارن، کمتر حوصله میکنن، کمتر کار لازم رو انجام میدن، کمتر مسئولیت میپذیرن، همین رحمت بدون رعایت مصلحت. هرچی خواستن سریع بهشون داده بشه. خدا میفهمد هرچی بخواین من سریع بهتون نمیدم. الله لطیفم به عباده یرزق من یشاء. چون لطیف است بر اساس رحمت برتر رحمت‌های مادون را تقسیم میکنه. بعد اون چه میخواد روزی مالی باشه، میخواد خانواده خوب باشه، در روز قیامت که روز بروز حقائقه هیچ کس سوال دیگه نداره، چون پرده برداشته میشه. الان فردی که مثلا در یه خانواده بد به دنیا آمده، یه پدر من زندانی بود، مادرم معتاد بود، نمیدونم لقمه های حرام به من دادن، اصلا نطفم حرام بود، اون وقت میفهمه که این بهترین حالت براش بود. عجیبه ها، خدا کسی را قربانی دیگری نمی کنه. خب حالا این شد دیگه، این دوتا آدم مثلا ناباب از راه غیر شرعی ارتباطی برقرار کردن، خب دیگه ما هم که دستمون بسته است دیگه، نمیتونیم جلوشو بگیریم، نطفه منعقد شد، بچه به دنیا آمد، حالا اینم چوب پدر مادرشو بخوره. این نیستش که، این تصور غلط ماست از ناقص دیدن ربوبیت حق تعالی. ربوبیت حق تعالی برای هر کسی اتمه، تامه. اینطور نیستش که برای تدبیر دیگران یا اجراء قوانین به هم نخوردن نظام عالم یه عده‌ای رو قربانی کنه. این مال ماهاست که تدبیرمون، قدرتمون، احاطمون، علممون محدوده. اون که همه اینا رو در سطح نامتناهی واجده، او میداند که چه میکنه، میدونه کدوم نطفه ها که منعقد شدن سقط بشه. هزاران جنین که روح هم درش دمیده شده سقط میشه، به چه حسابی؟ به حساب کتابی که بنده و شما ازش آگاهی نداریم. اونایی که نمیتونست خداوند همه نطفه هایی که حرامن، حرامزاده است دیگه، اینا جز جنین های سقط شده بشن، میشد دیگه، نه محظور عقلی داشت نه محظور وقوعی. خداوند طرزی قرار میداد عالم را که کسی قربانی بدکاری دیگران نشه، ولی نکرده این کار رو. تعجب هم ده. خب اون وقت معلوم میشه که همه چیز به حساب رحمت واسع رقم خورده بود. یعنی اون بچه ای که با بدترین شرایطی که هر کسی نگاه کنه میگه دیگه بدتر از این نیست، میدید که برای این نفس با این ویژگی ها، اون شرایط با اون ویژگی ها بهترین حالت بود. یعنی اگر اون نفس در خانه امام قرار میگرفت بیچاره تر میشد از این که الان هست. تعجب فهمیدین؟ و این امکانات یک مجموعه از عدل و رحمت خداوند پدید آوردش، عدل به اضافه رحمت، عدل و احسان، نه فقط عدل بلکه عدل به اضافه احسان. خب این مطلب بعدی. البته این توضیحات فراوانی هم داره که فکر میکنم قبلا راجع به نظام احسن که صحبت کردیم یه مقداری اشاره به این مسئله شده. از باب مثال، ما چون از بیرون نگاه میکنیم و به تمام مصالح با تمام شرایط بیرونی و درونی آگاهی نداریم، به نظرمون اینا مثلا ممکنه به بعضی ها اجحاف شده باشه، در حالی که در واقع نه. مثال این دو میدانیا رو ملاحظه کردین، نه که میخوان تو یک مقطعی بدون، دایره دایره داره، یک دایره نزدیک داره بعد دایره بعدی، هر دونده‌ای تو دایره خودش تلاش میکنه و میدوه. اونی که تو اون دایره آخریه میبینین مثلا یک دفعه 20 متر جلوتر از دونده‌ایه که تو دایره اوله. در نگاه اول آدم که توجه به حساب و کتاب نداره میگه اینا چرا یکسان بهشون امکانات داده نشده. برای او که در آخرین دایره است، این جلو بودن، جلوتر بودن حقه. برای اونی که تو دایره اول، اون که از همه عقبتر باشه، حقه. و بعد البته اقتضائات خاص خودش رو داره که وارد توضیحات بحث نظام احسن نمیشه. بالاخره اون محکم بعدی این شد که بر اساس رعایت اقتضائات و مصالح خداوند اصلاح میکنه. مطلب بعدی، این رحمت عام است، همه بندگان مؤمن و کافر و همه موجودات انسان و غیر انسان مشمولش هستن که آیاتشو خوندیم دیگه. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. یا رحمتی وسعت كل شيء، که چند دقیقه پیش خود شما هم قرائت فرمودین، به رحمت کلتی وسعت كل شيء. پس هر جا شیئی باشه رحمت در اونجا موج میزنه. اصلا رحمت است که به شکل اشیاء جلوه کرده. مطلب بعد این بود که در این نظام تدبیری معنویات بر مادیات اولویت داره و مادیات بر معنویات تقدم. اینو توضیح بدم. بعضی وقتا این مطلب مطرح میشه که ما اول بیایم شکمها رو سیر کنیم، چون شکم گرسنه که ایمان نداره، درسته؟ یا اول ایمان را اصلاح کنیم. از حیث اون ارزشی طبیعتاً اصل بر اولویت و مقدم بودن معنویات. بنابراین اگر جای معنویات با مادیات تعارض داشت، اول باید به معنویات پرداخت و مادیات رو در به اصطلاح به نفع معنویات کنار، یعنی تا جایی که میشه دیگه البته کنار گذاشت. مثالش هم گفتیم دیگه، در جریان فتح مکه، سال بعد از فتح مکه، یعنی مکه میدونین نه کشاورزی داره، نه دامداری داره، نه صنعت داشت، هیچی نداشت. اصلا مکه یک شهری که هیچی نداره. اینم از حیث ابتلاء الهی است که امیرالمومنین تو خطبه قاصه بهش اشاره می‌فرماید. می‌فرماید اصلا خداوند کعبه رو در جایی قرار داده که هیچ گونه چیزی نداشت، جذابیتی نداشته باشه، نه سبزی داشته باشه، نه آب و هواش خوش باشه. یک جای کوهستانی سنگلاخی که خاک نداره. همین الان می‌خوان تو شهر مکه خاکشو میارن که توش گیاه بکارن. به فرمایش قرآن به وادن غیر زی زرعن، جایی که امکان زراعت ندارد. بعد اون وقت پس یه جای وقتی که اقتصاد این مملکت از کجا میچرخه، یا باید کشاورزی باشه، یا باید دامداری باشه، یا باید صنعت باشه، یا باید توریستی باشه، یه چیزی داشته باشه دیگه، هیچی نداشت. تنها راهی که تجارت مکه میچرخید همین کاروانهایی بودن که میامدن و میرفتن. سر چهار راه بود، به تعبیر قرآن ام القرا. ام القرا یکی از تفاسیری که براش شده یعنی محل مراجعه همه، سر چهار راه بوده، هر کی هر جا میخواسته بره از اینجا میامده میرفت و تجارتش دیگه خلاص. بعد حالا تجارتش پولدارا کیا بودن؟ کفار. مسلمان ها که فقیر بودن، بدبخت بیچاره بودن از لحاظ مالی. تا حالا اقتصادش با کی میچرخیده؟ با اینکه توریستا بیان. مثلا فرض کنید کیش، بگن از این به بعد کسی، افرادی که بی حجابن نیان، بعد حجابا بی چادورا نیان، یعنی چی دیگه؟ تعطیل شما برو پیکارت دیگه. قرآن فهمت یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. این خباثت باطنی دارن، آلودگی باطنی داره مشرک، بنابراین حق ندارن که نزدیک مسجد الحرام بشه. تا اینو بگه افراد میگه اوه چیکار کنیم، مملکت فلج شد دیگه، از کجا دیگه بریم بمیریم دیگه از گرسنگی. مسلمانای بی همت دیگه، اینو بارها تو همین گفتگوهای مکرر عرض کردیم، از اون ابتدا تا اون انتها اکثر مسلمین آدمای کج و کوله‌ای بودن. یه بار راجع به جنگ بدر گفتیم، در روایات که میگن اگر کسی فلان عمل را انجام بده مثل مجاهد جنگ بدره، مثل مجاهد جنگ بدر، نه اینکه جنگ بدری ها همشون خوب بودن، اتفاقا جنگ بدری 70% آدمای ضعیف الایمانی بودن، 30% هم 30% منافق بودن، 50-60% هم ضعیف الایمان، 10% آدمای مسلمان و 1% انسان‌های باثبات توشون بوده، وگرنه کسی نبوده. 1/10 که همونه که شهید شدن تو جنگ احد، از 1000 نفر 70 نفر. بعدم تنها امیرالمومنین موند، از 630 نفر باقی مانده 629 نفر فرار کردن. این طبق روایت ما، طبق روایت عامه میگن 10 نفر، 7 نفر بیشترین رقم 14 نفر باقی موندن، یعنی 620 نفر رفتن 10 نفر موندن. این مسئله تازه در ابتداست که قرآن می‌فهمد و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه. این آیات گول می‌زنه آدم را اگر دقت نکنه، آیه گول نمی‌زنه، البته بی‌دقتی خود آدم گول می‌زنه آدم را. این رضی الله عنهم و رضوا عنه مال کیاست؟ مال سابقین در اسلام، اونایی که سبقت دارن در ایمان، نه کسایی که سابقه زمانی بیشتری دارن. اتفاقا جالب، آیه خودش من تبعیضیه میاره، و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار، بعضی از مهاجرین والانصار سبقت داشتن و عده کثیرشون نه، کندی داشتن در حرکت به سمت خدا. کار نداریم، اینا رو قبلا گفتگو کردیم دیگه، صحنه به صحنه. اینا که تو گلای سرسبدن و اونایی هم که به تعبیر قرآن قبل فتح مکه و بعد فتح مکه یکسان نیستن. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد دو و قاتل و ظاهرن و کلن وعد الله الحسنا. تا خدا چقدر مهربانه، خیلی برو نمیاره اینا رو، تحت عنوان منافقین جدا میکنه، ولی منافقین سلس جامعه، خیلی ها 3 نفر 1 نفر منافق، تازه سه نفر، یه نفر منافق پر رو، قبلا اینا رو گفتیم دیگه، تعبیر قرآن منافق کار کشته، مرد و علن نفاق، وگرنه منافقایی که همینجا میلغزن و مریض القلبن و فی قلوبه هم مرض. این فی قلوبه هم مرض یه تعبیریه که گاهی وقتا به عنوان منافق به کار رفته تو قرآن، گاهی وقتا در کنار منافق یه گروه دیگه ای هن. فی قلوبهم مرضون لئن لم ينته المنافقون والذین فی قلوبهم مرضون لنغرینک بهم، در حالی که در اول سوره بقره فی قلوبهم مرض عبارت دیگه ایست از منافقین. اینا باید قاطی نشه، قرآن اصطلاحاتش متفاوت با هم به کار میره. گاهی وقتا فی قلوبهم مرض در ابتدای سوره بقره یه چیزه، فی قلوبهم مرض در انتهای سوره احزاب که در کنار منافقین عطف شده به منافقان یه چیز دیگه است. کار نداریم. حالا بعضی گفتن دو گروه هن، بعضی هم گفتن دو تا مرحله است، حالا کدومش درسته باز کار نداریم. بنابراین مسلمون ها تا اینجوری شد تو ذهنشون آمد که ای بابا، پس خدا دیگه تا نون ما رو هم آجر کرد، چرا نیان حالا بیان، ما بهشون کار نداریم دیگه. اینی که ادامش برای این خیالی که در اذهان میاد میفهمد و این خفتم عیلتن فسوف یغنیکم الله من فضله انشاء. عجیبه، خدا یه همجور میجزونه مسلمانای ضعیف رو. آقا خدا از این کارا زیاد میکنه دیگه. مثلا میفهمد این اصحاب سبت، اصحاب روز شنبه، گفتیم شنبه ماهیگیری نکنین، بعدم اونا هم ماهیگیر بودن، اصلا شغلشون مثلا فرض کنیم بچهای بندر 60%شون مثلا اون اصلا ماهیگیرن، بعد شنبه هم نباید ماهیگیری بکنن، روزای دیگه هم ماهی ها میرفتن به قعر دریا، اینا هم که نمیتونستن به قعر قواسی کنن برای ماهیگیری. از تعتیهم حیطانهم یوم سبتهم شرعن و یوم لا یسبتون لا تعتیهم. این ماهی ها روز شنبه می آمدن رو آب، مثلا از دلفین ها هستن می آمدن دل اینا رو آب می کردن، امتحان می گیره خدا. غیر شنبه ها می رفتن ماهی دیده نمی شد. اینا گفتن ای بابا خدا چرا با ما این کارا رو داره می کنه، باشه ما هم الان به خدا نشون می دیم. رفتن تو کار مکر، آب بند درست کردن، ماهی ها شنبه گیر میکردن، یک شنبه میگرفتن که خدا ما خداوند هم میفهمد چنان عذابی به اینها دادم که تو دنیا و آخرت نکال بشه. نکال رو چند جا قرآن به کار برده، یکیش در راجع به اصحاب سبت. کار نداریم. یا مثلا میفهمد که در ایام چیز، در ایام حج میگیم شکار ممنوع، بعد اینا میرن حج، در ایام حج خدا میفهمن ما این آهوا اینا رو مأمور میکنیم بیان در یه جایی که اینا بتونن راحت بگیرنش. تناله ایدیکم و رماحکم لیعلم الله من یخافه بالغیب. میگه این سیدا میان از اینجا با دستم میتونی بگیریش، آهو نمیدونم غزال چه گوز، به اینقدر بیان نزدیک که بپری با دست میتونی دیگه، اصلا تیر لازم نیست. میگه میتونی دست شما بگیرش، تیرتون به راحتی بهش اصابت کنه، تا خدا ببینه کی انجام میده کی انجام نمیده. یک، کی خطور ذهنی داره که کاش من این حریم خدا را بشکنم. گناه ذهنی هم داریم دیگه، یه وقتی آدم مثلا فساد بیرونی نمی کنه ولی فکر فساد میکنه، کاش میشد مثلا این پول را بخوردیم، کاش میشد مثلا این رابطه نامشروع رو برقرار میکردیم. و کی حسی از حرام در وجودش به وجود میاد، کی اصلا حسی نداره. خب اینم ابتلا دیگه، ابتلا و امتحان خدا، امتحانای دقیق حساب شده است، به جاست که مشخص بشه که عبودیت چجوری شکل میگیره. بعد خداوند تو این آیه میفهمد که ضمناً ها اگر یه وقتی مثلا میگن شما این حکم رو بپذیرین، من فردا براتون درهای روزی رو باز میکنم. در اینجا میفهمد که انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هازا. بعد تو ذهن افراد میاد خب ما چه خاکی تو سرمون بریزیم، چی بخوریم اینا. بعد میفهمد که و ان خفتم عیلتن، اگر از این سختی معیشت و تنگ دستی خوف دارین، نه یغنی ان، جوابش میتونست بگی یغنکم الله من فضله، ان خفتم عیلتن یغنکم الله من فضله، خدا از فضل شما رو بی نیاز میکنند. بفهم نه فسوفه با فهم میاره. خدا اینا دونه دونهش نکته داره، حساب کتاب داره، کلمات قرآن، حرف قرآن، فا رو که بی حساب نیورده. بفهم در آیندهی با فاصله یکم بلا رو بچش، یکم سختی رو تحمل کن. تو وعدش هم نمیگه وعده زود هنگام، تو عفت بورز من فردا بهت پول میدم. فسوف یغنیکم الله من فضله، باز یه انشاء هم میاره اگر مصلحت دونست. بعد میفهمد ان الله علیم حکیم. بله، میگه اینایی که من گفتم هم اون عدم نزدیک شدن این مشرکین به مسجد الحرام، هم این که فسوف یغنیکم الله من فضله، نه بلا فاصله، این از روی بخل و عجز و کم توانی نیست، این از روی علم و حکمت است. ان الله علیم حکیم، این طور مصلحت برای شما بهتر. خب بگذاریم، منتها در بحث این معنا رو یه بارم عرض کردیم. خود رسول اکرم رو هم ببینین، وقتی که وارده، وقتی که بعثتشون رو آغاز کرده فرمودن، قبل از بعثت یه پیمان حلف الفضول داشتن، پیمان افراد فاضل، افراد جوان مرد، که نوعاً این بر چی استوار بود؟ نوعاً بر خدمات اجتماعی و انسانی و اینا استوار بوده. البته در خلالش قطعاً پیامبر اکرم دعوت به حقیقت می کردند. اینم قطعاً اون دعوت به حقیقت نه به شکل بعد از بعثت. اصلا انبیا یکی از حکمت‌هایی که خداوند بهشون داده بوده اینه که می فهمند که بعضی از آیات قرآن عجیبه، میفهم یه طوری به ما بیان میکنه که انبیا گویی سابقه شرک و عمل به آنچه قومشون عمل میکردن. بفهمد که قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. شعيب، تو و مؤمنین رو بیرون میکنیم. او لتعودن نفی ملتنا، یا بیرون میکنیم یا برگردین به همون ملت ما. اینا اگر سابقه حضور در اون ملت نداشتن چجوری میگن عود کنید؟ عود همیشه فرع بر چیه؟ فرع بودن. ببینید مثلا یه کسی الان مسیحیه، آمدن مثلا اینجا رو گرفتن، میگن یا باید مسیحی بشی یا شما رو میکشیم یا چی در ملت ما چی بشین؟ لتدخلن، نه ما که مسیحی نبودیم که. اگه کسی مسیحی بخواد ما رو مسیحی کنه در حالی که ما سابقه مسیحیت نداشته باشیم، میگه مثلا لنخرجن نکم او لتعودن، نه او لتدخلن فی ملت. اما به انبیا چی میگن؟ اولا تعودن نفی ملتنا، برگردید به روش قبلیتون. توجه فهمیدین؟ گفتین اون سوره شعرا آیه چند بود؟ در این چند جا، 3-4 جای قرآنه، یکی راجب کل انبیا میفرماد این رو، اینجا راجب حضرت شعیب بود. در 116 سوره شعرا فرمودین؟ نه ها. یه جا راجب کل انبیا داره در سوره ابراهیم، اینجوری میفهمن. آیه 13 فهمیده؟ اینجوری میفهمن. بله. قالت لهم رسلهم ان نحن، صحبت رسل با قوم مشرکه که گفتن اف الله شک کن. نه. بعد گفتن ما بشری مثل شما هستیم و اینا، خدا بر ما منت گذاشته و چه، و ما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون. بعد میفهمند به ما چرا ما توکل نکنیم، وقت هدانا سبلنا، خدا ما را هدایت کرد به راه هایی که باید میرفتیم. ولن اصبرن علی ما آذیتمونا، پیام و منطق و حال انبیا نسبت به قوم مشرک اینجوری بوده، و علی الله فلیتوکل المتوکلون. بعد وقال الذین کفروا لرسلهم، کفار به رسول، یعنی گویی این نسبت به همه انبیا و مرسلین بوده که لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، یا بیرونتون میکنیم ای پیغمبران یا برگردین در ملت ما. ای سابقه بود به اصطلاح موجودیت در اون ملت را قرآن بهشون چی میگه؟ میگه داشتن دیگه. قرآن هم اینو نفی نکرد. این باشه، حالا بعدا اگر لازم شد باش صحبت کنیم. اینو میخواستم برای این گفتم که در زمان حلف الفضول پیامبر اگرم حرفی میزدن اینطور آشکار نبوده. بعد اون وقت بعد از بعثت رسول اکرم وقتی مبعوث شدن، میتونستن همون داستان قبلی که داشتن با اون جوان مردان رو ادامه بدن، بگن خب حالا ما این خدمات رو کردیم، حالا از طرف خدا آمدیم، میخواییم کارهای بیشتری انجام بدیم. یه بار دیگه هم شاید برسم توی جلسه ای عرض کردم چند سال پیش راجع به رسول اکرم و رویه حضرت در دعوتشون که صحبت شد، میتونستن هزاران مطلب رو مطرح کنن که هر کدومش هم حق بود هم طرفدار داشت. خب ریشه‌کنی فقر حق دیگه، درسته؟ خداوند زمین را برای همه قرار داده، یه حقیه، طرفدارم داشت. ریشه‌کن کردن تبعیض هم حق هم طرفدار داشت، عدالت هم حق بود هم طرفدار داشت. کافی بود حرف از عدالت بزنه، جمع کثیری از برده ها به سراغش می آمدن، از نمیدونم قانون بزنه، افراد کثیری که تحت ظلم واقع شده بودن می آمدن، از مثلا رفاه بزنه، نان برای همه، اونایی که نونشون توسط ارباب ها مثلا غصب شده بود می آمدن سراغ پیامبر، اما هیچ کدوم از اینا رو نفرمود، چیزی گفت که همه در مقابلش وایسادن، همون مظلوم، همون ظالم، همون فقیر، همون غنی، همشون با بت ها خو کرده بودن، به صورت عجیبی هم خو کرده بودن، بیرون رفتنی هم نبود. یه چیزی گفت که هیچ کس طرفش نیاد و نیامد. خب اگر که پیامبر اول از اونا، ما بودیم اول از اونا شروع میکردیم، افراد پیدا میکردیم، با نیروها کم کم خودسازی میکردیم و دیگر سازی میکردیم و اینا، ولی روشی رو پیامبر اعمال کردن تا 3 سال زیر 5 نفر به پیغمبر ایمان آوردن. 3 سال تا 13 سال زیر 50 نفر ایمان آوردن. تعجب. 13 سال ما الان اینجا یه جلسه بزنیم، یه تابلو بزنیم، 100 نفر میان. اون وقت این اولویت من وقتی که بخواد تو اذهان این شکل بگیره که اصل، مثلا فرض کنید که اصلاح زندگی دنیاست یا اصل بر توحید، بذار همه برن تثبیت بشه که اصل بر توحیده. توجه فهمیدی؟ این اولویت داره. اونجایی که میخواد جریان سختی معیشت به اضافه ثبات بر ایمان و کاملا شقاق بین مؤمنین و کفار باشه، بذار تنگی معیشت باشه، دیگه حق ندارن کفار نزدیک مسجد، دیگه خط کشیده شد فارق، کسی حق نداره که به واسطه بحث معیشت، خب بمیر تو که قراره بمیری، خب خوب بمیر، تو ذلت نمیر، چقدر خوب. مگر جناب خدیجه سلام الله علیها از گرسنگی نمرد؟ مرد دیگه، از گرسنگی مرد، هم خدیجه هم ابو طالب. اینا 3 سال گرسنگی ممتد کشیدن توی شیب ابی طالب، از شیب که آمدن بیرون دیگه جانشون رفت دیگه، بر اثر اون سختی ها و مرارت های تو شیب. اصلا شوخیه، اصلا تصورش وحشتناکه. ببین شما هر چی یه فقیر بدبخت بیچاره برین تو خونش، بالاخره 10 گرم گوشتی، 50 گرم، حالا گوشت نه، 50 گرم عدسی، نمیدونم گندمی، چی جوی پیدا میشه. شما توی خونه وارد بشین هیچی نباشه، کابینت ها هیچ، صفر، هیچ نیست، یخچال هیچ، فقط 5 تا نون دارن به تعداد افراد، نه 5 تا نون سنگه، 5 تا کف دستنو که اگه این نباشه دیگه اون روز هیچی ندارن بخورن. اینطور زحمت کشیدن اسلام به ما رسید. بعد به اینا که با این وضع معیشتی دارن زندگی میکنن بگه خب دارین خوش میگذرون، اینا کفار نباید بیان، حالا یکم سختی بکش، بگه بابا من دیگه چقدر سختی بکشم. یکی باز نشسته میگن جمعتر بشین، یکی اینجوری دو زانو نشه میگه من دیگه نونو نخورم چیکار کنم، میگه خب نخور. یه تابلوی از عبودیت خداوند برای ما از همون صدر اسلامی، از همون قلیلشون، از همون 10%، 1%، 5% نشون داده که هیچ کس دیگه هیچ عذری برای بندگی نداشته باشه. از گرسنگی مردن، 3 سال یک دونه خرما در روز نمیخوردن، یک دونه خرما در روز 3 سال. البته بلند و پایینی هم داشته شعب، اما نوعا اینطوری بوده، سنگ به شکم میبستن تو شعب ابی طالب. در بعضی از مواقع یه خرما را 40 نفر میخوردن. این که یک خورما رو 7 نفر بخورن که شایع بود، 40 نفر بخورن یه لیست بزن دیگه، لیست بزن به دفعه نفر بعد. پس اولویت دارد معنویت بر امور مادی، اما مادیات برای معنویات تقدم از باب مقدمه بودن داره، اون از تقدم ارزشی و اولویتیه، این تقدمش از باب مقدمه بودن است. اینو در قرآن هم زیاد داریم دیگه، کثیرن هم خوندیم آیات شو. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. تعلیم قرآن بر خلق مقدم شد، چون هدف وزنش بیشتره، اصلا خلقت برای اونه. یا در اون سوره قصص که آیش هم خوندیم دیگه، راجع به جناب حضرت موسی و مؤمنین، به قارون میگن که وَبْتَغِفِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ، این مقدمه را حاصل کن که تا در متن حرکت‌های دنیایی به سمت خدا سیر کنی. دنیا برای آخرت، همون که مثال زیبای رسول اکرم که دنیا مزرعت الاخره باشه. اینا مرور کردیم، این تو این دهه اینا رو گفتیم دیگه. یا مثلا در بحث سوره حشر که انصار رو خدا تذکر میده، آیهشو خوندیم دیگه، والذین تبوأوا الدار والایمان یحبون من هاجر الیهم، انصار پاک و مؤمن، اون قلیل عباد صالح شاگردان رسول اکرم، اینا اصلا دوست داشتن مهاجرین بیان. دوست داشتن یعنی چی؟ یعنی تقویت ایمان، اما تضییق مادیاتشون دیگه. وقتی که اینا می آمدن اسلام تقویت می شد دیگه، هرچی بیشتر می آمدن ادو عده بیشتر می شد. اما اینا که خونه پیش ساخته نداشتن، مسافر خونه هم که نبود، یعنی بیان تو خونه های اینا از امکانات اینا استفاده کنن، چون هیچی نداشتن، با لباس تنشون آمده بودن مهاجرین. یا در سوره توبه، اینم فکر کنم خوندیم دیگه، حالا اگر خوندیم حالا دوباره بخونم. فکر کنم آهش خوندیم تکرانه. یا اینکه مثلا در روایت المؤمن و اکله و کلمرزا، فکر کنم اینم اشاره کردیم. این المؤمن و اکله و کلمرزا دوتا نوع میشه بیانش کرد. یکی مریض میل به غذا نداره. یه شاید بیان دقیق ترم داشته باشه و اون این که مریض چه غذایی میخوره. مریض که میره دکتر چی میگه؟ میگه چی بخور، چی برام خوبه. یعنی جهتگیری داره غذا خوردنش، هرچه در سلامتیش، هرچه در توانمندیش، بهبود وضعیتش مؤثره، مصرف میکنه. مؤمن اینطوریه، هرچه در سلامت روحش، در ارتقاء معنویش مؤثره، مصرف میکنه. میخواد اون غذا باشه، لباس باشه، هرچی میخواد باشه. که این در حقیقت نشون میده که این المؤمن و اکلو و کلمرزا به زمینه اون آیاتی که گذشت نشون میده که باید مصرف مادی مقدمه تولید خیر باشه، مقدمه عمل صالح باشه، در راه درست توانا بشه. همونی که در دعاهای بعد از قضا داریم که خدا این قضایی را که میخورم، اللهم اجعله لنا قوتا فی طاعتک، این مصرف را سبب قوت و توان در راه طاعتت بکن. همونی که امیرالمومنین در بحث سلامت بدن هدف گذاری فرمودن، قوّ علی خدمتک جوارحی، قوّ منتها علی خدمتک، و الا مصرفی که کسالت بیاره، غرور بیاره. مصرف گاهی وقتا اصلا خود مصرف غرور میاره. آدم یک ماشین آنچنانی سوار میشه، خود اون مصرف سبب انحطاط روحیش میشه. نوعا اینجوریه دیگه، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. وقتی که یک امکاناتی براش زیاد میشه، ناخودآگاه خودش رو از بقیه بهتر میبینه. همون منطق غلطی که رایجم هست که میگن فلانی ببین چه بلایی سر خدا زدش، خدا زدش، یا فلانی رو ببین خدا دوستش داره دیگه، هرچی میخواد بهش میده. که مکرر در قرآن این منطق بیان شده و رد شده. به فرد اصلا این منطق، منطق کفاره. و اون ولا این ردت تو الى ربی لعجدن خیرم منها منقلبا، ولئن رجعت الى ربی ان لی عنده للحسنى. کسایی که منطقشون اینه قبلش میفهمد اینا کافر بودن. یا مثلا فهمد که بهشون وقتی میگن انفاق کنین چی میگن؟ قال الذين كفروا و اذا قيل لهم، آیه جالبه، و اذا قيل لهم اتقوا، ما بین ایدیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون. بفهم اینی که گفته میشه اصلا جواب کفار رو نمیفهمد بعدش چی شد، اصلا به سکوت قرآن بر وقتی که گفته میشود بهشون به کفار که پرهیز کنین خودتون رو به هلاکت نندازین، بقیه جمله رو به سه نقطه برگزار کرده. و اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون نمیفهمد چی. و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین. بعد جمله دوباره و اذا قیل لهم انفقوا، اون اولی که گفتن تقوا به خرج بدین که اصلا جواب نگفت، تو دومی وقتی که اذا قیل لهم انفقوا و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله، بعد میفهمد قالو دیگه، میفهمد قال الذين كفروا، میفهمد این منطق کفره، حتی میخواد فرد مسلمان باشه. قال الذين كفروا للذين آمنوا، لازم نبود اصلا الذين كفروا بیاره، این که میاره میفهمد این هر که گویای به این جملات باشد این با از کفر باطنی سرچشمه میگیره، خواه مسلمان خواه کافر. قال الذين كفروا للذين آمنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه. خدا خب دوستش نداشت نداده بهش، خدا میخواست میداد، تو از خدا دیگه جلوتر افتادی، خدا نداده تو میخوای بدی. میگه عجب آدم های گمراهی هم هستین، ان انتم الا فی ضلال مبین. آدم بی منطق تر از شما پیدا میشه که چه توصیه هایی میکنی؟ خب از این که تو این منطق که منطق کفره که فراوان هم آمده در قرآن، بفهمد که وقتی که افراد به مصرف هایی میرسن خیلی وقتا فکر میکنن دارا محبوب عند الله پس آدم خوبیه، ندار هم آدم بدیه. به عبارت دیگه، حالا اینجوری محبوب عند الله رو الان تو جامعه ما خیلی خود کلمش هم محبوب نیست، دارا آدم با ارزشیه، ندارم بی ارزش، بالا شهری ارزشمنده، پایین شهری بی ارزش. این منطق کفر که در سوره فجر اصلا یه تو گوشی میزنه تو اینجور گوشه این افراد. فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. اینجا هم جالب قرآن بیانش، حالا اگه برسیم این آیه توضیح میدم، این آیه خیلی لطیفه. خود قرآن میفهمد اذا مبتلاه ربه فاکرمه، بعد اون بابا میگه ربی چی؟ اکرمن. خب بعد بگه درست گفت دیگه، خدا میگه من او را اکرام کردم، او هم میگه خدا من را اکرام کرد، باید تصدیقش کنه، میگه کلا اصلا اینجوری نبود. و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. این منطقه دیگه، اگر مصرفی سبب کسالت در ایمان، بیحالی در معنویت، افت حالت معنوی، اون مصرف میخواد خوردن باشه، خونه باشه، تعویض ماشین باشه، چه میدونم تعویض کامپیوتر باشه، تعویض موبایل باشه، هر چی میخواد باشه، هر رزقی، جای وجاهت اجتماعی باشه، شلوغ شدن مثلا اطرافیان باشه، بالا رفتن پست و مقام باشه، هرچی پست و مقام بالاتر میره باید تزلل بیشتر بشه، تو هرچی بالاتر بیشتر. آقا امام هادی علیه السلام نشسته بودن یک دفعه گفتن الان پدرم از دنیا رفت. بعد به حضرت عرض کردن که از کجا فهمیدین شما پدرتون رفت، شما اینجا نشستین، از کجا متوجه شدین؟ آقا فرمودن تداخلنی لله ذلتون، یا تداخلنی ذلتون لله لم اکن اعرفه قبلو یا بعدو، هر دو تاشو داریم. یک حالت ذلت و انکسار و شکستگی در مقابل خداوند الان در من به وجود آمد که قبلا این حالت تجربه نکرده بودم. وقتی امام میشه، خب امام جایگاه اونجوری داره دیگه، هرچه بالاتر اون تزلل بیشتر، انکسار بیشتر، عبودیت بیشتر. و الا مصرف، مصرف که میگیم پس معنای عام داره، نه خورد و خوراک فقط، هرچه هر نعمتی اگر بیشتر شد حال معنوی کمتر شد، مقدار رسیدگی های معنوی کمتر شد. یه وقتی آدم میخواد مثلا بره نفوس رو مثلا کمک کنه، بعد خودش میبینه دیگه نمیرسه نماز شب بخونه، فایده نداره. ماها یک جاهایی که باید دقت کنیم دقت نمی کنیم، یه جایی که جای دقت نیست، مطلب خشخاش چنان میذاریم که یه بار داشتم توی فضای تربیتی این قضیه رسول اکرم رو نقل میکردم که داشتن میرفتن مسجد برای نماز، بعد بچه ها آمدن سراغ حضرت گفتن یا رسول الله میای بازی کنیم؟ حضرت فرمودن باش. گفتن حالا شما شطور ما میشی؟ آقا فرمودن باش. این بچه ها سوار اون روح قدسی میشدن، اون که بدنش از روح عالم برتره، میخندیدن و کیف میکردن. مسلمان ها دیدن ای پیغمبر چه نماز نیامد، دیر شد. گفتن بریم ببینیم پیغمبر کجاست، چه مسئله پیش آمده. سلمان آمد دید که آقا بچه ها گیرش انداختن و دارن با بچه ها بازی میکنن. بعد سلمان عرض کرد تا پیامبر اکرم سلمان رو دیدن فهمیدن سلمان سری برو یه مش گردو بیار، حالا یا گردو فهمیدن یا چیزی خورما، تو ذهنم گردو. سلمان رفت یه مقدار گردو آورد و بعد آقا به بچه ها گفتن که خب بچه ها حالا حاضرین مرکبتون رو بفروشین؟ گفتن به چی؟ گفتن به این گردو. بچه ها گفتن آره. حضرت گردوها رو دادن و مرکب رو خریدن، جانها فدای حضرت. ما بودیم مثلا حالا خیلی لطف میکردیم، یه دور سواری میدادیم، بعد میگفتن آقا بازم بخواییم، میگفتن دیگه پرو نشین دیگه، حالا یه بار سواری دادیم دیگه وله میکنن. تعجب نکردن تا اونا پی تا اونجایی که مردم گفتن کجاست رسول، آخرش هم فروختن، راضی کردن بچه، معامله کردن. بعد این داشتم میگفتم که مثلا پیامبر اینطوری هنینا، یه آقای از همینا که جایی که نباید گیر بده گیر میده، مو رو از ماست بکشه، گفت خب ببینم رسول خدا اینجا به بچه ها اولویت داشت یا 50 نفر که تو مسجد بودن اون حق الناس نیست، وقتشون گرفته ده میشه؟ اولویت مگه نداره؟ خب اولویت با اولا با نماز، نه با بازی. بعدم اونجا 100 نفر معطلن، اونجا قرار قبلی داریم که وقت نماز باشیم، برقولی نیست. یه خلاصه به تماماتی درست کرد، حتی در قالب سوال ها نه اعتراض، ولی قرض این که ذهنهایی که مو رو از ماست میکشن بعدن هم مو از ماستشون کشیده خواهد شد. توجه فهمید اینطوریه. خب بعد در چی شد بحثمون؟ این که پس مصرف باید اگر به نحوهی باشه که اون حالات معنوی ضعیف بشه یا حالات نامطلوب در انسان مثل تکبر، مثل خودبرتربینی، رضایت از خود، خودپسندی، دیگران رو کوچک دیدن، هر رذیله‌ای ازش زائیده بشه، این دیگه مصرف صحیح نیست. مصرفی که چی برای من خوبه، چی برای من خوبه، برای من یعنی برای نفس من، روح من، ارتقاء من، معنویت من. الان خوبه برای من خونم رو عوض کنم؟ خب بله، هر کسی در خونه وسیع تر راحت تر میشه از لحاظ جسمی. برای آخرت هم چی خوبه؟ تعجب هم ده. اینجا رو تعمیر کنیم خوبه؟ مبلا رو عوض کنیم خوبه؟ پرده رو عوض کنیم خوبه؟ برم کارشناسی ارشد بگیرم خوبه؟ دکترا بگیرم خوبه؟ اینا در دو جا ما مکررتون اخیراً گفتیم. در کابینه انگلستان 80% وزرا لیسانس دارن، 20%شون مدرک بالاتر از لیسانس دارن. اینجا چه خبره؟ بعد حالا به همون منطق غلط خودشون که منطق دنیاست، اونا موفق ترن یا ما؟ تعداد دانشگاه ها در ایران 2600 خورده ایه، در چین 20 برابر ایران جمعیت داره 2500 خورده. ما حواسمون نیست کجا داریم میریم، چیکار داریم میکنم. در آلمان 290 تا دانشگاه داریم، انگلیس 4. کلن کشورهای صنعتی پیشرفته زیر 500 تا دانشگاه دارن. بیشترین میزان دانشگاه را اول ایران داره، بعد سایر کشورها. بدو بدو برم دانشگاه خوبه؟ میخوام برم چیکار کنم؟ اصلا خیلی از انگیزه های دانشگاه، مقاطع تحصیلی بالاتر، انگیزه چیه؟ پوزه. چون مده، چون احساس ارزش میکنه. بعد آقا تو 50 سالگی یه دانشجو داشتیم 56 سالش بود آمده بود دانشگاه، کارمندم. خب این تو 60 سالگی فارغ التحصیل میشه، این بچه آمده درس بخونه؟ به درد خودش میخوره؟ به درد سازمانش میخوره؟ با پول بیت المال میاد حقوق میگیره بدون که کار کنه تو سازمان؟ این دو برای چی؟ برای اینکه یه سال مونده به بازنشستگیش با مدرک لیسانس بیشتر بیت المال رو بدوشه. فقط به همین درد میخواد، به درد پول شبه ریختن تو شکم زن و بچهش میخواد. خب پس اگر که محصول مصرف تجلی معنویت، خیر و برکت در خودش، در خانوادهش، در سازمانش، در اطرافیانش، در متعلقینش باشه که الحمدلله، اگر نباشه، این رعایت این اصل نشده و داره به سمت قهقرا سقوط میکنه. اینه که قرآن تذکر میده میفهمد اگر شما امکانی داشتین حتی در اون امکان باید کفار رو شریک کنید. کفار رو، آیه عجیبیه، قبلا هم خوندیم این جلسه به مرور جلسات دهه گذشت که میفهمد که ما لکم لا تقاتلون به نظرم فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. چرا جهاد نمی کنین؟ به خاطر کی؟ به خاطر کفاری که دستشون به جای نمی رسه. مستضعفن، گرچه مسلمان هم نیستن، اما همون به صورت فطری نیازشون رو به خداوند عرضه می کنن و تذلل می کنن، یا خدا ما رو نجات بده. الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اون وقت که آیه نازل شده اصلا مستضعف غیر مسلمان نبوده، همه مسلمان اینجا بودن. میگه مسلمان باید این کار رو بکنه، کار نداشته باشه دینش چیه. مسئولیت همه مستضعفین، همه مظلومین در گوشه و کنار عالم به میزانی که وسعت امکان داشته باشه بر عهده مسلمین است. میگه خدا امکان داده برای این که تو این امکان رو در جهت رحمانی، خدا نعمت رحمانی رو به کیا میده؟ به افراد خاص میده؟ فقط به مسلمان ها میده؟ نه دیگه، به همه میده. میگه اگر منشأ رحمانیت شد، تو هم باید جلوه‌گر رحمانیت الهی بشی، سعی کنی همه رو به میزان وسع بهره‌مند کنید. البته اینا مال فضاهایی که میخواد مسلمین برنامه ریزی جهانی بکنن دیگه. البته ادای حقوق اول از خود و خانواده و اینا شروع میشه دیگه، ولی به اینجا ختم نمیشه که مظهر رحمانیت گسترده الهی باشید. خدا از ما اینو میخواد، تخلقوا به اخلاق الله، ستار شو، ستار شو، خاموش کن، پرده مدر، سغراق خاموشان بخور، ستار شو، ستار شو، خوگیر از حلم خدا. خوی الهی میخواد خدا ما بگیره، از خدا خو بگیر، از رحمانیت خو بگیر، از حکمتش خو بگیره. باید بشه ربانی. ربانی یعنی کسی که خیلی از خدا بو گرفته، خو گرفته. ربی نمیفهمد، ربانی. این یا یه نسبت دو نوع انتصاب داره، گاهی وقتا به یک کلمه یا یه نسبت میچسبه، تهرانی، قومی، نجفی، بحری، بری. وقتی که نسبت خیلی زیاد باشه یک الف و نون هم برای مبالغه در اون نسبت اضافه میکنن. بحری یعنی کسی که دریاییه، مثلا ماهیگیره. کسی که همش رو دریاست و مثلا کمتر به خشکی میاد میگن بحرانی. یا کسی که یک علوم زیادی داشته باشه، مثل دریایی از علم باشه، میشه بحری. خیلی دریای گسترده ای از علوم باشه میگن بحرانی، برانی، ربانی. ربانی بشین، خیلی نسبتتون با خدا زیاد بشه. ولیکن کونو ربانیین. انبیا از ما خواستن که ربانی بشیم، کثیر النسبت و کثیر الربط به رب، زیاد از خدا خوب بگیریم، همه صفات خدا رو پیاده کنیم در خودمون. نمیشه؟ چرا میشه. این تا حالا این 6-7 یا 8 اصلی که گذشت، یکی دیگه هم فقط فهرستش رو بگیم چون مفصل اینو بحث کردیم. از حیث بازخورد درونی، نظام عکس العمل نظام فوریه، یعنی عمل بلا فاصله عکس العمل داره، فوریت داره، قطعیت داره و بازخوردش حتمیت داره. عمل بدون بازخورد نداریم، منتها این در درون انسان اتفاق میفته. از حیث درونی انعکاس هر فکر، هر اندیشه، هر تصمیم، هر عزم، هر عمل، انعکاسش در درون متأخر از اون فکر، متأخر از اون عمل نیست. حتی فکری بکنه که کاری میخواد انجام بده، ولو کار رو انجام نده، همون مقداری که فکر کرد به میزان آسیب فکرش نسبت به اون کاری که میخواد انجام بده، به همون میزان آسیب در درونش ایجاد شد. قطعی هم هست که آیاتش رو هم خوندیم. اما از حیث بیرونی، یعنی حالا خداوند با ما چه کار میکنه؟ نه، خداوند این اثر در درون ایجاد میشه، اما خدا متناسب با اون فکر و عمل و اثر درونی که رو نفس گذاشت با ما برخورد میکنه؟ نه، از باب رحمتش تأنی میکنه، پاداش قطعیت دارد، اما عفو و قطعیت داره در صورت خطا و استغفار یا جبران. عفو و مغفرت و پاداش، پاداش در قبال کار خیر، عفو و مغفرت در قبال توبه و رجوع و جبران و حسنه ای انجام دادن در مقابل سیئه، اینا قطعیت داره. اما جزا و عقوبت نه، همراه با تأنیه، با فرصته، با مهلته، اینطور نیست همونجا اثر کنه. این یک توضیحش تقریبا تو اون ده روز که دهه فاطمیه بود فکر کنم تا اینجا رسیدیم، اینم فکر میکنم توضیح دادیم. یه سری محکمات دیگه ای تو این بحث نظام پاداش و جزا داریم که انشالله در جلسات بعد انشالله سعی میکنم کوتاه‌ترم توضیح بدیم که سریع‌تر تمام بشه. والحمدلله رب العالمین.